ما در این زمان همه اقشارمون مواجه هستیم با یک فتره عظیم شیطانی، برای اینکه ما را از رهبری الهی و اون حقی که خدا برای رهبر دینی بر مردم قرار داده جدا کنه. شما الحمدلله همتون هوشمند و با فراست هستید و باز به فضل و به برکت انقلاب اسلامی همه ملت ما سیاستمدار شده. امروز اگر بگیم در دنیا هیچ ملتی درک سیاسیش به اندازه ایرانی ها نیست، گزاف نگفتیم. بچه های کوچیک هم مسائل سیاسی را درک میکنه، پیرزن ها و پیرمرد ها هم مسائل سیاسی را خوب درک. شما الحمدلله خوب درک میکنید که این شرایطی که اخیراً اتفاق افتاد، اون روح واحدی که در همه اینها بود، حالا از هر جا آب میخورد، من الان نمیخوام قضاوت کنم، اونا هم خود شما بهتر میدونید. سلسله جنبان این قضایا کی بود و از کجا بود و از چراهی بود، هر که بود برای این بود که مسئله ولایت فقیه خورد بشه. اون چه روح انقلاب اسلامی است، اون چه مشخصه این حکومت است و در همه عالم این حکومت به نام حکومت ولایت فقیه شناخته میشه، میخواستن اینو بگیرن. اگه بشه حذفش کنن، اگر نه لااقل با تغییر قانون اساسی و نروا، اگر نه لااقل تضعیفش کنن، کمرنگ بشه، نقشی نداشته باشه. بگیرن مسئله این. حالا چه کسانی آگاهانه در این کار دخالت کردن، چه کسانی فریب خوردن، اشتباه کردن، اونا بنده قاضی نیستم اینجا قضاوت کنم، قاضی هم بودم حالا وقت قضاوتش نبود، اما به هر حال هرچی بود نقشه اصلی جناب شیطان که رئیس همه اینا بود این بود که این چه رکنه نظام اسلامی هست که باعث این شده این چنین در دنیا عزت پیدا کنه و ملت‌های دیگر رو به خودش متوجه و جلب کنه. این مسئله هست، یعنی قوام این حکومت به اینه که مردم اطاعت رهبرشون را اطاعت خدا میدونن. دین با سیاست با هم توأم شده. وقتی امام میفرماید جبهه ها رو پر کنین، مردم مثل نماز خوندن براشون واجب میدونه. وقتی میفرماید مصوبات حکومت اسلامی واجب الاطاعه است، همه مردم برای مالیات دادن مثل نماز خوندن وظیفه خودشو بدره مالیاتش رو میدن. اگه کسانی کوتاهی میکنن، مثل اینه که در نماز خوندنشون کوتاهی میکنن. اون چه رمز پیروزی این انقلاب بود این بود که مردم اطاعت این حکومت را از باب دین و اطاعت خدا بر خودشون واجب است. محبت این حکومت را محبت خدا می دونند، فرق همون محبتی می دونند که پیغمبر اکرم فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اجر رسالت پیغمبر محبت اهل بیت، اجر قیام امام و انقلاب امام محبت جانشین اوست. این از که مردم را با رهبرشون اونچنان جوش میده که از هم انفکاک پذیر نیستن. یکی از آرزوهای مردم در تمام اقشارشون اینه که رهبرشون را ببینن. از این است یه لحظه ببین کجای عالمی هم چیزی زرانه و این نیست، به خاطر اینکه اونا جانشین امام زمان میدونه. دیدن او را مثل دیدن امام زمان برای خودشون عبادت میدونن. البته مثل که میگن نه، یعنی کاملا مثل او، یک مرتبه ای از او، یک پرتوی از او. ولی مقام امام زمان اون مقامی است که امام میفرمود جان من فدای خاک پای او. روحی لتراب مقدمه الفدا، مثل امامی که در عالم بی نظیر بود، گفت جان من فدای خاک پای او باد. مقام امام زمان رو با کسی نمیشه مقایسه کرد، اما این یه پرتویست از اون، یه پرتوی نوری از یک خورشید بینایی. این رمز پیروزی و رمز پیشرفت و رمز دوام در مقابل همه توطئه‌ها در این جامعه است. اینا میخوان بگیرن، خوب درک کردن، خوب تشخیص. متاسفانه در درون جامعه ما اونطور که باید و شاید به این مسئله درست توجه نشده و هنوز هم نمیشه. عموم مردم ما، مردم همین مسجدی، نمازی، روزه‌ای، اینا رو خوب درک میکنند، اما خواصی که مسئولیت پذیر هستند در پست‌های مختلف، اونا خیلی باورشون نیست. اونا خیال میکنند که رهبرم مثل رئیس جمهور، یه جور پستی سنم، یه جور پستی دیگه. در قانون اساسی همون شخص اول، همون شخص دوم، چندون فرق نداره، حالا یک و دو جاشون رو میشه عوض هم بکنن. همونطور که اون با انتخاباتی میشه و توش هم احیانا تقلبی میشه و زد و خورد میشه و فلان، اون هم همینطوره، مثل همین اهمیتی نداره. یه عده این طرفدار شاینده هم نیستن، یه حزبی باش موافق هم این موافق، در صورت که ماهیت این دوتا با هم تفاوت ماهوی داره. اون یک رهبری دینی جانشین امام زمان است، اون یک نماینده که مردم انتخابش کرده. این دوتا با هم خیلی تفاوت داره. بله، رئیس جمهور وقتی از طرف ولی فقیه نصب شد میشه عامل او، اون نصبش میکنه. اون پرتوی قداستی که او داره بر این هم میتابه. وقتی شد رئیس جمهور اسلامی، حکمش را از رهبر یعنی جانشین امام دریافت کرد، اون قداست بر این هم میتابه. یه پرتویش اون وقت اطاعت رئیس جمهور و اطاعت مجلس و شخص سایر چیزها هم میشه اطاعت خدا. اما تا اینجور نشده، حساب رهبر از دیگران جداست. او ارزشش از طرف امام زمان است، او از طرف خداست. مردم برای او مقامی قائل هستند که گویا از لبهای امام زمان شنیدن که او نایب من است. البته چنین چیزی نیست، نسب نسب عام است. یعنی گفتن در زمان غیبت کسانی که واجد این شرایط هستند از طرف امام زمان نیابت دارن، شخص تعیین نشده. اما بعد از این که خبرگان تعیین کردن، گفتن بهترین فردی که مصداق این مقام هست فلان شخص هست، اون عنوان کلی تعیین پیدا می کنن در این مصداق. به هر حال من اعظم تلک الحقوق، من اعظم مفترض سبحانه و من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه. والی در اینجا همون چیزیست که ما امروز به جاش واژه رهبر رو بکار. منظور علی خودش بود دیگه، حق الوالی. یعنی در اول خطبه هم همینه که حقی که من بر شما دارم. اون نکته‌ای که من خواستم اشاره کنم با این مقدمه این است که عزیزان ما توجهی بیشتر داشته باشید به این مسئله که دینداری فقط به نماز و روزه نیست. اطاعت از رهبر شرعی و قانونی ما، این جزء دین ماست. من نمیگم، امیرالمومنین میفرماید بالاترین حقی که انسانی بر انسانی دارد، حقی است که رهبری مشروع الهی بر مردم داره. البته به حقی است که مردم بر او دارن، متقابلا مردم هم بر او حق دارن. مردم حقشون این است که رهبر باید تمام قواش را، تمام توانش را صرف کنه برای اینکه احکام اسلامی را در جامعه پیاده کنه و نیازهای مردم را برطرف کنه. این حقی است که مردم بر داره. اگر کوتاهی کرده باشه او در حق مردم کوتاهی کرده، وظیفه‌شو عمل نکرده. اگر به جای این که شبانه روزش رو صرف این بکنه که ببینه مصلحت مردم چی اقتضا میکنه، عزت اسلامی در جامعه چی اقتضا میکنه، در روابط بین الملل مصالح جامعه اسلامی چی اقتضا میکنه، به جای این بره گردش بره، حتی بره سفر زیارتی، به این نیاز مردم رسیدگی نکنه، اون کوتاهی کرده، مسئوله. این حقیست که مردم بر او داره. و اگر بدانیم که هرچه فکر کنیم کمه، که خدا چه نعمتی را به ما داده که بعد از هزاران سال از تاریخی که ما در از کشور خودمون داریم، از سلاطین و امرا و هزار و چند صد سالی که بعد از تاریخ اسلام داریم، بگردیم تو همه این حکامی که در عالم، در کشورهای اسلامی و در کشورهای غیر اسلامی، یک کسانی ای کاش همت میکرده به یه بیوگرافی از حکام و سلاطین عالم میگرفته و مقایسه میکرده با امام و جانشین امام، بگن اونا چی کار کردن، اینا چی کار، اونا چی جور زندگی کردن، اینا چی جور، اونا چی جور دل سوزوندن برای خدمت به مردم، اینا چی جور، چه بلاهایی را اونا به جان مردم وارد کردن و اینا چه بلاهایی را دفع کردن، چه مشکلاتی را با سرانگشت فکرشون و تدبیرشون و فداکاریشون و گذشتشون حل کردن. ای کاش می شد چنین بحث‌های مقایسه انجام می گیرید تا ما بفهمیم که خدا چه نعمتی به ما داده.
اونی که در رگ ما تدیه رهبره، اونی که در رگ ما تدیه رهبره.
خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که این نعمت‌های خدا را بهتر بشناسیم و وظیفه‌مون را برای اون نسبت به اونا بهتر عمل کنیم. به هر حال این وظیفه ایست که همه ما، اهم از روحانی غیر روحانی، بسیجی غیر بسیجی، خواهران برادران، لشکری کشوری بر عهده‌مون هست. حالا اگر فرصت کردید و دنباله این خطبه را خوندید، نکته های بسیار ارزنده و لطیفی در دنبال همین خود بدن. ممکنه مثلا شما به ذهنتون بیاد که آقا مثلا مقام رهبری یا سایر پست های حکومتی اسلامی، خب اونا در یک افق بالایی هستند، کسانی میتونند به اونا کمک بکنند که کمابیش همتراز خودشون باشند. پس کنید وزرا میتونند به رئیس جمهور کمک کنند، علما و مراجع میتونن به رهبر کمک کنن. در دنباله این خطبه داری که در عالم هیچ کسی نیست که نتواند به رهبر جامعه اسلامی کمک کنه. همه میتونن کمک، کوچک یا بزرگ، هر کس در حد خودش، و هیچ کس مستثنا نیست از این که این حق را باید ادا کنند. یک کسانی فکر کنند مثلا قوای نظامی ما، مسئولین کشوری، مسئولین دولتی، اینا وظایفش را دارن عمل میکنن، ما دیگه چیکاره ایم، من طلبه، من دانشجو، من دارم هنرمند، ما چیکار میتونیم، ما کار خودمون رو باید بکنیم، چیکار مثلا به وظیفه مسئولین کشور داریم، ما چه کمکی به اونا میتونیم. اگه یه همچیزی به ذهن کسی بیاد، امیرالمومنین تو همین خطبه جوابش داد، میگه هیچ کس کوچکتر از این نیست که بتواند به حاکم اسلامی کمک کند. هیچ که کوچکتر از این نیست. همه اینجور عظمتی را دارند که بتواند به حاکم اسلامی کمک کند و باید بکنند. و حاکم اسلامی هر کس باشد بزرگتر از اون نیست که بی نیاز از کمک مردم باشد. هر کس در هر حدی باشی به کوچکترین افراد جامعه نیاز داره، باید کمکش کنن تا کارهای کشور رواج پیدا بکنه، اجرا بشه. یعنی هیچ کس، هیچ مسلمانی نباید خودش را نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی معاف بدونه، بگه من وظیفه ای ندارم، کلکم رائن و کلکم مسئول. هم امام مسئول. نتیجه ای که اینجا میخوام عرض بکنم برای گروه های مختلفی که اینجا تشکیل دارند، به خصوص هنرمندان عزیز، این است که ما فراموش نکنیم هنری که ما در جامعه اسلامی داریم مثل یک هنر آزاد، هنر برای هنر نیست. اینجا هنر برای خدمت حق است، هنر برای خدمت مردم است، هنر برای احقاق حقوق مردم است، هنر برای سرکوب باطل است، هنر برای مبارزه با فساد است. هنرمند مسئوله و یکی از بزرگترین مسئولیت های هنرمند همین است که در جهت تقویت رهبر جامعه اسلامی تلاش کنه با هنر خودش. انواع هنرهایی که هست و میدونید که زبان هنر از هر زبانی گویاتر است. زبانی بین المللی همه میفهمند و تا عمق جان مردم هم نفوذ میکنه. کدام زبانی است که اینجور چنین وسعت و گستره ای داشته باشه که تمام مردم دنیا درک کنند؟ هر زبانی را چند میلیون زبان مردمی که با اون زبان سخن میگن درک میکنن، یا یه عده دیگه یاد گرفته باشه. اما زبان هنر را همه داره، هر بی سوادی و هر فیلسوفی داره. تأثیر این زبان هم تا عمق جان مردم است. بسیار از حرف ها آدم میشنوه میخونه ولی چندون درش اثر نمی. بهترین واعظ در یک جلسه ای وعظ میکنه، سخن میگه، موعظه میکنه، اما خیلی هم حسن نیچ ترتیب اثری بیشون. اما شاید توی هیچ جامعه این نشه پیدا کردی قشری را که تحت تأثیر هنر واقع نشه، هنر تا عمق جانش نفوذ نکنه و این مسئولیت هنرمند را به مراتب بالا میبره. بستگی داره به این که آیا این مسئولیتش را درست بشناسه و عمل بکنه یا کوتاهی بکنه. اونی که من خواستم اینو الحمدلله شما به خصوص بسیجیان هنرمند و هنرمندان بسیجی اینا را خوب میدونین، اونی که خواستم تأکید کنم وظیفه ایست که نسبت به امام امت و رهبر جامعه دارید که از هنرتون باید برای این حق هم، ادای این حق هم باید استفاده کنید، چون این از بالاترین حقوقی است که هم رهبر بر همه مردم دارد، هیچ مستثنا نیست. همه باید این حق را ادا کنند، هر کسی با اون چه در توان داره. اونایی که گوینده هستن با زبانشون، نویسنده هستن با قلمشون، هنرمندن با هنرشون. یه مطلب راجع به همه کسانی که مخاطب ما هستن، چه در این مجلس و چه فراتر از این مجلس. نکته دیگری که ما باید بهش توجه بکنیم این است که بسیاری از مزایای انسانی، مهارت‌های انسانی در اثر شرایط نامناسب فرهنگی گاهی تأثیر عکس می‌بره. همونطور که شما می‌دونید در هر عامل طبیعی، عامل اجتماعی و انسانی تأثیر عوامل بستگی به ظرفیت خاص و مقدار خاص و شرایط خاص داریم. مثال سادش داروها با یک دوز خاصی شفا بخشه، اندکی بالاتر از اون بشه میشه سم کشنده میشه. همه چیز در این عالم در یک حدی، در یک قالب خاصی و با یک شرایط خاصی اثر خودشو میبخشه. اگر اثرش اون شرایط درش رعایت نشد، اون حدود درش رعایت نشد، نه تنها اثر مطلوب را نداره، گاهی اثر ضد خودش را می‌دهد. علم همینطوری، فلسفه همینطوری، مهارت‌های صنعت همینطوری، مهارت‌های مختلف همینطوری، هنر هم. اون کسانی که هیروشیما رو بمباران کردن از چی استفاده کردن؟ از پیشرفت علم و صنعت استفاده کردن. اگر فیزیک اتمی پیشرفت نکرده بود بمب اتم ساخته میشد؟ اگر تکنولوژی پیشرفت نکرده بود میتونستن اون بمب را استفاده کنن در اونجا؟ چنین جنایت عظیمی که مبدا جنایت های دیگری شد به برکت علم حاصل شد، علمی که نور است، افتخار انسانیتی. اما وقتی از مرز خودش گذشت، در غیر راه صحیح به کار گرفته شد، چنین خطری رو به بار میاره که هیچ کاری چیز دیگری جانشینش نیست. فلسفه رو ملاحظه، فلسفه میتونه انسان را در درک هستی، آفریننده هستی، ارتباط انسان با آفریننده کمک بکنه و بالاخره ریشه ای ترین مسائل دین را برای انسان اثبات بکنه اگه فلسفه الهی بود. اما میتونه این فلسفه آدم را به پوچی، به بی هدفی، به بی خدایی سوق بده. اگه فلسفه ضد اسلامی بود، ضد الهی بود، پوچگرایی بود، نهیلیسم بود یا ماتریالیسم بود، اونم فلسفه است. اما نتیجه چی میشه؟ که انسان را از هدف آفرینشش جدا میکنه، درست نتیجه برعکس میبره. هنر هم همینطوره. اگه در مسیر صحیح باشی میتونه به بهترین زبانی انسان را به راه هدایت سوق بده، چیزی که هیچ قلم نویسنده ای و هیچ بیان گوینده اون اثر را نمیتونه داشته باشه. یک فیلم میتونه سرنوشت یک انسانی را، یک خانواده ای را عوض کنه، بدون اینکه کلاسی ببینه، بدون اینکه درسی خونده باشه در این زمینه، تخصصی دیده باشه. تماشا یک فیلم میتونه ما سرنوشت انسانی رو تغییر بده و همینطور عکسش هم ممکنه. یک فیلم میتونه یک انسانی را از اوج انسانیت به پستترین مراتب حیوانیت سوق بده. شاید شنیده باشید کسانی هستن که یه فیلم رو که تماشا میکنن خودشون احساس میکنن با حیوان تفاوتی رو دارن. حالا من نمیخوام اسم حیوانشو و حالاتشو عرض بکنم، خود شما هم گفتم، من فکر میخوام گفتم دیگه، برو فرهزاد شما خودتون خوب درک میکنید من چی میخوام بگم. تماشا یک صحنه فیلم میتونه انسان را از قدسیت ملائکه به پسترین حالات یک حیوان وحشی شهوتران تبدیل کنه. اصلا هیچ عقلش دیگه کار نمیکنه. تماشای صحنه فیلم یه هنره. بنابراین این ابزارها همونطور که کارایش بیشتر هست، بردش بیشتر هست، هم منافعش ممکنه بیشتر باشه، هم ضررهاش ممکنه باشه. از این جهت باید توجه کرد که آدم از مسیر صحیح منحرف نشه، به لغزش هایی که در این مسیر هست در نیفته، به لغزشگاه ها در نیفته، وگرنه ممکنه ضررهایی که از این ناحیه به جامعه میرسه خیلی بیشتر از منفعتش باشه. کسانی که وارد این مسیر میشن باید به یک اراده قویی همواره با تقویت ایمانشون و معارف دینیشون خودشون رو تغذیه کنند و آماده کنند که با ویروس ها، با میکروب ها بتونن مقابله کنن و تحت تأثیر اون عوامل سو قرار نگیرن. وگرنه ممکنه آدم به قصد خوبی هم وارد یک صحنه ای بشه، وارد یک شغلی بشه، مهارتی را کسب بکنه، ابتکاراتی داشته باشه، از ذوقش استفاده کنه، اما نتیجه معکوس بده. به قول سعدی، شد غلامی که آبجو آرد، آبجو آمد و غلام ببرد. شد غلامی که آبجو آرد، آبجو آمد و غلام ببرد. آدم میره وارد یک مهارتی میشه برای اینکه از اون استفاده کنه برای خدمت به جامعه، خدمت به ارزش‌های انسانی و الهی. یا همین اون اونقدر اون قدرتی زیاد است و محیط فاسده که همین شخص مصلح و با اون نیت پاک و با اون فداکاری را غرق میکنه. باید مواظب باشیم با که به این آفت مبتلا نشیم. این در همه جا هست، منتها همینطور از کردن چون هنر بردش بیشتره، ضرری هم که ممکنه ازش ناشی بشه بیشتر خواهد. بار دیگه من از تشفرمایی شما برادران و خواهران ارجمند و این مؤسسه که خانه خود شماست و به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که معرفت نعمتهای خودش را به همه ما بیشتر عنایت کنه، توفیق شکرگزاری از این نعمتها، به خصوص نعمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری عظیم الشأن اون، این نعمت را بیشتر به ما بشناسونه و توفیق قدردانی ازش را بیشتر برآمد کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.